کردیم و اون کارو کردیم و نتیجه شده این. همواره باید وقتی کنشی را انجام میدیم منتظر واکنشش باشیم. حل عملی را عکس العملی است که به اون میگن بازتاب.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی فرهنگی رادیو فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. این 152مین برنامه بازتابه که به شما هدیه میشه و امیدوارم که این همراهی همیشه ادامه پیدا کنه. برنامه بازتاب از اداره کل برنامه سیاسی با افتخار تقدیم حضور شما میشه تا 30 دقیقه پیش رو و امروز یک موضوع جذاب در واقع در حوزه فضای مجازی رو به شما تقدیم میکنیم. موضوع بازتاب این هفته سواد رسانه‌ای و مشکلات مربوط به عدم وجود اون در فضای مجازی، به ویژه توسط سلبریتی‌ها یا چهره‌های سرشناس در فضای مجازی. سوال مهم اینجاست که چرا در فرهنگ ما فضای مجازی به این شرایط دچار شده؟
وقتی صحبت از سواد رسانه‌ای است، شناخت اعتبار منابع رسانه‌ای یکی از مهارت‌هایی است که یک مصرف کننده رسانه باید توانمندی آن را داشته باشد. این موضوع مهم وقتی مهمتر می‌شود که این روزها به مدد فراگیری تکنولوژی و ارتباطات، هر شهروندی می‌تواند یک تولید کننده محتوای رسانه‌ای باشد که تشخیص اعتبار آن محتوا بر گردن مخاطب می‌افتد. دکتر محمد صادق باطنی، استاد دانشگاه.
وقتی که من یک فردی هستم که منهای همه قابلیت‌هایی که در فضای سینما و تلویزیون و موسیقی و ورزش و اینها دارم، وقتی در شبکه‌های اجتماعی یک پیج دارم با 8 میلیون نفر جمعیت، 9 میلیون نفر جمعیت، پس به نظر میاد من خودم شخصا یک رسانه‌ام.
سلبریتی ها یا به عبارت بهتر چهره های شناخته شده در عرصه های فرهنگی، ورزشی و سیاسی این روزها تحت تاثیر هیجانات ناشی از تعداد هواداران و دنبال کننده ها در فضای مجازی چنان عملکردی داشتند که ضرورت سواد رسانه‌ای را هم برای خودشان و هم برای مخاطبانشان افزایش دادند. دکتر عباس سپنجی، استاد علوم ارتباطات.
وقتی فضای جامعه فضای ملتهب است، اگر من به عنوان یک ستاره حالا سینما، ورزش یا سیاستمدار بیام این فضا رو به التهابش دامن بزنم، کار مفیدی انجام ندادم، جامعه رو دچار بحران بیشتری کردم. طبعا خب این دانستن سواد رسانه‌ای، آموزش سواد رسانه‌ای، من که آدمایی که این فضا رو میشناسن کنار دست من باشن خیلی کمک کننده است، هم مسئول ما، هم اون ستاره ما، هم عموم مردم.
علاوه بر سواد رسانه‌ای، تصویب قانون و نظارت قانونی هم میتواند به رفتار تولید کنندگان و منتشر کنندگان فضای مجازی چهارچوب دهد. البته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، معتقد است موضوع آگاهی و داشتن سواد رسانه‌ای بیش از قانون میتواند اثر بخش باشد.
مگر مواردی وجود نداشتی که برخوردهایی هم انجام شده؟ حالا من نمیخوام دیگه مثال بزنم، بعضی از مواقع واقعا خیلی از این افراد اطلاعات اولیه راجع به این که چه کاری در فضای مجازی جرم هست و چه کاری در فضای مجازی جرم نیست اصلا ندارند. اون فرهنگی و اون سواد رسانه‌ای اگر افزایش پیدا بکنه و همه بدانند جایگاهشون چیه، اون خود اون اجرای قانون هم میتونه کمک بکنه به این قضیه که در واقع جایگاه ها مشخص بشه و افراد بدونند که هر کسی جایگاهش کجاست.
مهمان حضوری ما این هفته در استودیو جناب آقای دکتر سلمان کنانی، جرمشناس و آسیبشناس اجتماعی و کارشناس فضای مجازی هستند. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیز و همچنین عرض سلام دارم خدمت یک و یک شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. قبل از اینکه سوالات رو از شما بپرسم، قبل از شروع در واقع، همکاران من در یک دقیقه شما رو به شنوندگان خوبمون معرفی کردن. این بخش رو بشنویم، برگردیم بعد من سوالاتمو بپرسم.
دکتر سلمان کنانی، فارغ التحصیل دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران با رتبه استادیاری است. وی مؤلف کتاب 7 جلدی تخصصی در حوزه‌های مختلف جرم شناسی و حقوق است که برخی از آنها در مقطع دکتری حقوق جزا تدریس می‌شود. کنانی تألیف بیش از 20 مقاله تخصصی و علمی و پژوهشی در حوزه‌های جرم شناختی را نیز در کارنامه خود دارد. دکتر کنانی علاوه بر تدریس در دانشگاه به مدت 1.5 سال پژوهشگر مستقر در معاونت حقوقی قوه قضاییه و مسئول بررسی و داوری کتب و فعالیت‌های پژوهشی این معاونت نیز بوده است. دکتر کنانی حالا جرمشناس، آسیبشناس اجتماعی و کارشناس فضای مجازی است.
خیلی ممنونم از توجهتون. آقای دکتر، با توجه به ماجراهایی که به وجود اومده برای اظهار نظر در فضای مجازی تو چند ماه اخیر که حالا یک نمونهش هم باز دوباره اخیر داشتیم، باعث یک سری اشتباهات متعدد و مختلف شد. هر کسی از ظن خودش در واقع به موضوع نگاه کرد. مشکل فضای مجازی تو کشور ما چیه؟ البته زودتر اعلام موضع بکنم که رسانه ملی مشکلی با فضای مجازی نداره. نه فقط رسانه ملی، همه به این فکر می‌کنن که واقعاً ظرفیت فضای مجازی ظرفیت بسیار خوبیه و ممکنه بعضن صدای یک شهروند به اندازه یک رسانه بزرگ درش شنیده بشه. اما خب بعضی وقتا نوع پرداختن به موضوع یا از سر سوء تفاهم یک متنی رو نوشتن به اصطلاح براش باعث میشه که جامعه یه جورایی دچار تنش بشه. بعضیا میگن که ما قانونی اصلا در این باره نداریم. بعضیا میگن که فرهنگ استفاده از این فضا توی کشورمون دچار انحرافاتی شده. نظر کارشناسی شما چیه؟
تمنا میکنم. من ابتدا پیرو کلام شما که به درستی فرمودید که واقعا تصور نمیکنم فردی پیدا بشه که با دنیای مجازی و علم فناوری ارتباطات و اطلاعات مشکلی داشته باشه. اساسا این پیش فرض اولیه ما هست به عنوان کسی که در این حوزه فعالیت‌های جزئی داره، که اساساً یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به ما انسان‌ها داده همین تکنولوژی ارتباطی است. ما مشکلاتمون رو محصولات به اصطلاح قابل دسترسی در فضای مجازی است که اون به جای خود قابلیت بحث و گفتگو داره. بنابراین پیش‌فرض شما سوال خیلی مهمی رو مطرح می‌کنید. ما اساساً باید قبل از اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا ما نوعی از بی‌هنجاری رو در فضای مجازی داریم می‌بینیم، بی‌هنجاری که شاید سیستماتیک هم شده الان، باید این مسئله بپردازیم که اساساً مدیریت فضای مجازی در جامعه امروز ایران آیا متناسب با ارزش‌های بومی ما، دینی ما، اخلاقی ما و قانونی ما هست یا نه. شما در کشور خودمون هم منابع فقهی دینی خیلی مسلم و قوی داریم و هم منابع قانونی داریم. از سوی دیگر نرم‌های اجتماعی رو داریم که بر رفتارهای شهروندان ما هم حاکم هستن. بنابراین ما نیاز داریم یک گام به عقب برگردیم و در واقع به اون فرهنگ‌سازی‌هایی که در فضای مجازی انجام دادیم، فرهنگ‌پذیری که در فضای مجازی انجام دادیم رو یه بازاندیشی و یک آسیب‌شناسی بکنیم و این رو روشن بکنیم که تلقی شهروندان ما از فضای مجازی مثل همه جای دنیا چگونه باید باشه. ما در فضای مجازی به طور عام در ایران قانون داریم، ولی در یه سری امور جزئی متاسفانه چون نتونستیم فرهنگ سازی قانونی مطلوبی رو بین شهروندان انجام بدیم و یا شاید به تعبیر بهتر نتونستیم حقوق فضای مجازی رو به زبان عوام و به زبان قابل فهم برای کودکان، بزرگسالان و دیگر اقشار جامعه این رو تبدیل و تقویم بکنیم و بفهمونیم به اونها، با این مسائل و این بحران ها مواجه میشیم که گاهی اوقات احساس میشه که ما به فضای مجازی تسلط نداریم، قانونمند نیست در ایران و همینطور شهروندان نمیدونن از چه رژیم مصرف سایبری و مجازی میتونن استفاده کنن. این که چرا یه داستانی در فضای مجازی رخ میده در جامعه ما بحرانزا میشه یا به مهمان ناخوانده گفتگوها و محفل‌های خصوصی مجازی شهروندان ما بدل میشه و همینطور ممکنه به تبع افرادی رو به واکنش وادار موزه‌گیری‌هایی رو میبینیم، ما مشکل اساسیمون این هست که امروزه نتونستیم این رو جا بندازیم که به عنوان شهروندان متمدن و متدین و قانونمند ما اصولاً حق نداریم قبل از آن که از سوی مراجع رسمی و قانونی یک موضوع و یک اتفاقی که در جامعه رخ داده مورد پالایش و بررسی قرار گرفته باشه، مورد راستی آزمایی قرار گرفته باشه، بیایم و خودسرانه مثلا در تاب یک حادثه، یک واقعی که در جامعه واقعی رخ داده ولی خب در فضای مجازی پوشش رسانه‌ای پیدا کرده، بیایم به اینا دامن بزنیم، نشون میده که ما هنوز شاید قدری با اون اخلاق شهروندی متعارف در فضای مجازی.
خب اتفاقا پرسش همینه. ببینید، بذارید بی‌تعارف یه چیزی رو بهتون بگم. فضای مجازی خاصه مثلا جایی مثل اینستاگرام فضای خودافشایی اصلا. فکرام می‌کنم که الگوی مصرفش اصلا تو خیلی جای دنیا اینطوریه. اما چطور میشود در واقع به شهروندی که حالا دیگه اصلا روی این سبک داره پیش میره درونی بکنیم این ارزش رو که آقا اگر یه خبر ناگواری دیدی ضرورت نداره که این رو فوراً منتشر بکنی؟ بله. نظر شما چیه؟ نظر کارشناسیتون چیه؟
اول این رو واقعا نکته مهمی اشاره کردید که به نوعی اون خود ارزگری ها و خود افشاگری ها که به سبک زندگی سایبری بخشی از سبک زندگی بدل شده یه واقعیت مسلمه. اما فراموش نکنید امروز ما کشورهای جهان اول توسعه یافته ای داریم مثل روسیه، مثل چین، مثل آلمان، مثل فرانسه، که همین شبکه‌های اجتماعی که شما اشاره کردید مثل اینستاگرام، مثل مثلا تلگرام، اینا از ممنوعیت 100% تا نسبی برخوردن آنها تو فعالیتشون. پس این رو من اجازه میخوام یه جمله معترض عرض بکنم که ما جزو کشورهای پیشران و پیشگام هستیم در اعطای آزادی 100% به فعالیت این شبکه‌های اجتماعی. رو من بی تعارف عرض بکنم که ما در قیاس با کشوری که سازنده تلگرام تبعه اون هست، کشورهایی مثل آقای پاول دورف اسرائیلی تبار، روسی مسلک، ساکن انگلستان به قول معروف در حال حاضر
اقامت گزیده در دبی،
بله دقیقاً. خب ببینید خود ایشون الان در کشورهای خودش، یعنی در این 3-4 کشور که به نوعی الغه و وابستگی داره، نرم افزاری که طراحی کرده با ممنوعیت‌های قاطع و مطلق مواجه است.
حتی در فرانسه شنیدم کامل فیلتر،
بله کاملا، یعنی بایکوت است، یعنی یک تحریم کاملا رسانه‌ای شده. پس می‌خوام اینو عرض بکنم که اینو هم خوبه ببینیم، یعنی وقتی که ما میگیم فعالیت در فضای مثلا شبکه‌های اجتماعی بخش سبک زندگی ما ایرانی‌ها شده، خوبه این رو هم بدونیم که ما تقریبا متمایزیم با اکثر نقاط دنیا و یک شاید الگوبرداری فوق‌العاده تهاجمی رو کردیم. و اصل بحث ما الان این است که چرا واقعا در این فضا مثلا یک حادثه، یک تصادفی رخ داده، یک اتفاقی رخ داده، مثلا در فلان خیابون، فلان شهر، فلان شهرستان، فلان منطقه، افرادی که به تعبیر شما اشاره کردید به قول ما فلان هستن، افراد مشهوری هستن، افراد شناخته شده هستن، چرا به خودشون اجازه میدن؟ البته بس ما فقط این گروه نیست، چرا افراد به خودشون اجازه میدن چنین افرادی به خصوص که ما انتظار داریم الگوی اخلاقی، فرهنگی و هنری باشن در جامعه، چرا اینها به خودشون اجازه میدن که مثلا چنین موضوعاتی رو پوشش بدن؟ ما در قانون مجازات اسلامیمون مواد و مقرراتی داریم که سریعاً به ما اخطار میده که حتی اگر یک اتفاقی رخ داد، واقعیتی بود، مثلا من نوعی، من الف، مرتکب امر خلافی شدم، اگر شمای سالس، شمای مخاطب، شمای بیننده متوجه این خلاف من بشید، این رو منتشر کنید، چنانچه نفس همین عمل خودش موجب اخلال در نظر باشه، همین هم جرمه. یعنی پوشش دادن یک واقعیت گاهی اوقات چون معارض با مساله است، معارض با منافع است، معارض با موج آرامش انجاریست، خودش هم جرمه. به موازات این ما باید به این توجه بکنیم. در قانون جرایم رایانه ایمون که زمینه قانون مجازات شده، ما مقرراتی داریم که برای ما و شما به درد میخوره. گفته که ما اگر امری رو که احساس میکنیم واقعیت نداره، یا تصور میکنیم خودمون واقعیت داره ولی واقعیت نداره، در فضای رسانه‌های دیجیتال، فضای مجازی پوشش بدیم، تا 2 سال برای ما حتی زندان میشمین شده. اینو بی تعارف عرض بکنم. پس ما شهروندان متمدن ایرانی و با اخلاق ایرانی انتظار دارم از یک شهروندان البته که به این مقررات توجه بکنه. در خیلی از این اتفاقات که شما اشاره میکنید ما دیدیم که مثلا یک ورزشکار، یک هنرمند، یک بازیگری و امثالو میاد موضع میگیره که بله فلان مقام ورزشی، فلان مقام سیاسی، فلان مقام اداری با فلان اقدامش باعث شد که این اتفاق رخ بده. خب ما اینجا این رو نمیتونیم بپذیریم، به لحاظ اخلاق رسانه‌ای در هیچ جای دنیا این رو نمیپذیرن. شما باید اجازه بدید مراجع قانونی کار خودشون انجام بدن، رسیدگی بشه. اگر اتفاقی افتاده طبیعتاً در اون فیلد قانونی خودش رسیدگی میشه. ماها شهروندان دادگاه‌های خصوصی نیستیم، ماها مردم حق نداریم پلیس بشیم خودمون. چرا از باب فریضه تکلیفی و امر اخلاقی، امر معروف و نهی از منکر، یه سری اختیارات به ما دادن هم در حقوقمون هم در دینمون، اما حق این رو نداریم که دادگاه برگزار کنیم، کسی رو قصاص کنیم. الان من مثلا به عنوان یک استاد دانشگاه به خودم اجازه نمیدم وقتی تصادفی رو میبینم و به زعم خودم ماشین الف رو مقصر میبینم، بیام در فضای مثلا تلگرام یا اینستاگرام کوزم بگم بله من امروز ماشین رو دیدم که این کارو کرد، اون کارو کرد، این اعمالش خلاف بود، مجرمانه بود.
آقای دکتر، البته از اون طرف هم نگاه کنید که نقش شهروند خبرنگارا در افشای اونچه که بعضن در جامعه اتفاق میفته و دوربین رسانه اونجا حضور نداره خیلی مؤثره، بعضن در کشف جرم یا هشدار به جامعه که فلان جا مثلا خطری وجود داره.
یه لحظه نگار دارید که من کتمان نکنم، بله. توصیه بدم این کلام و فراز شما رو، بله این درسته. ما حتی در قانون آیین دستی کیفریمون ماده‌ای داریم که به مردم اجازه و اختیار و به نوعی تکلیف شهروندی کرده که اگر جرم دیدید اعلام کنید، آقا اگر اتفاقی افتاد بنابراین این رو میپذیریم. ولی این در جای خود قابل بحثه. من فکر میکنم حتی اکثر چیزی که قانون از ما خواسته اینه که ما دیدیم که سر و صدایی میاد در همسایگیمون، خونه همسایه‌مون احساس کنیم افراد مشکوک رفت و آمد دارن، اتفاقات کاملا واقعی، اینا رو ما میتونیم به پلیس تماس بگیریم، به مراجع قضایی تماس بگیریم، ولی حق مداخله نداریم. مشکل رسانه‌های مجازی در ایران امروز این هست که پیش دستانه و قبل از به اصطلاح بررسی موضوعات اظهار نظر داره و این چیزی است که من اسمش رو میذارم اظهار نظرهای غیر بینشمندانه.
خیلی خوب، از شما متشکرم. از شما شنوندگان محترم، بحثمون به تندی و به خوبی داره پیش میره، ماشاءالله آقای دکتر هم خیلی فعالانه دارن بحث میکنن. برای یک استراحت کوتاه و شنیدن یک بخش مستند به اتاق فرمان بریم و دقایق بعد باز هم با شما هستیم. بفرمایید.
از
اگر رسانه ها به سفره ای تشبیه شود که انواع غذاهای مفید و مضر را روی خودش جا داده باشد، سواد رسانه ای همان قدرت تشخیصی است که به ما میگوید مصرف چه چیزی از روی این سفره به سود ما و مصرف چه چیزی به ضرر ماست.
خبرها متفاوتن.
یه سری خبرها کذب، باعث میشه بدن ذهن مردم رو درگیر میکنه.
اگر بگوییم اهمیت مجهز شدن به این سواد در عرصه ارتباطات و رسانه ها صد چندان است، گزافه نگفته ایم. دکتر محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:
اخبار و پیام هایی که در فضای مجازی منتشر میشه معمولا سطح و پوسته رویدادها رو زخمی میکنه و عبور میکنه و مخاطب هم فرصت این که حتی متن اون خبرها رو کامل بخونه معمولا نداره، بنابراین عناوین رو میخونه و رد میشه و خودش رو خیلی مطلع میدونه، به دلیل اینکه مواجهه بسیار گسترده با اخبار داره، در حالی که واقعا ناآگاهه، ولی توهم همه چیز دانی وقت بهش دست میده. و سواد رسانه‌ای باید این رو به مردم، به کاربران، به مخاطبان به تدریج تفهیم بکنه که آقا این که شما عناوین رو بخونید و رد بشید، این که یه ساعت از خبر رو بخونید و فکر کنید همه چیز میدونید کافی نیست.
این روزها خبرهای جعلی یا اصطلاحاً فیک اگر بیشتر از خبرهای درست منتشر نشود کمتر هم نیست. قناعتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
سواد رسانه‌ای زیاد بهش توجه نمیشه. خبر حتی در گذشته یه سری از هنرمندا منتشر میشه، توی فضای مجازی پخش میشه و ما زنگ میزنیم با خود اون هنرمند صحبت میکنیم، به خنده به ما میگه که نه.
اما دغدغه مهم نبود قانونی مشخص برای نظارت و برخورد با منتشر کنندگان محتوا در فضای مجازی. حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
فضای مجازی و این فضای دیجیتال یک حسنهایی دارد که حتما از این محسناتش باید در جهت تسهیل امور نظام ارتباطات سازمانی اداری افراد استفاده کرد، بسیار ارزشمنده. اما این مدیریت اگر نشه یک مشکلاتی رو ایجاد میکنه که همین فضای خوب مورد استفاده هم تهدید میشه و امروز نباید این فضا بشه خانه امن و حیات خلوت برای مجرمان، برای تجاوز به حریم خصوصی افراد، برای اتهام زدن، افترا زدن، چهره‌های خوشنام رو بدنام کردن. واقعا اینو در واقع دودش تو چشم همه جامعه خواهد رفت.
حیات خلوتی که با وجود خلأهای قانونی در کشور ما باعث جولان افراد سودجو در این فضا شده. آقای محمد محمودی شاهنشین، نماینده مردم شهریار در مجلس، معتقد است
تمام تلاش ما برای تغییرات که در قانون می‌خوایم ایجاد کنیم به این خاطر است که تخلفات و سوء استفاده‌های گذشته رو به حداقل برسونیم. ما میخواییم بگیم اگر کسی واقعا از طریق مسیرهای غیر قانونی و غیر اصولی وارد کرد و خواست نظرسازی بکنه، خواست از رسانه‌های عمومی، از نظرات مندرج در فضای مجازی سوء استفاده بکنه، بشه جلوگیری بکنه از این سوء استفاده ها و تلاش بر اینه که انشالله جرم بشه که کسی دست به این عوامل نزنه.
خوش آمدید شنوندگان محترم به بخش دوم برنامه بازتاب. آقای دکتر سلمان کنانی، جرمشناس و آسیبشناس اجتماعی و همطور کارشناس فضای مجازی، مهمان ما هستند در استودیو. آقای دکتر، این یک هفته‌ای که در واقع تقریبا گذشت، شاید خیلی از کلیدواژه‌هایی که دیدیم دختر آبی بود در فضای مجازی. یکی از گروه‌هایی که کنشگریشون خیلی به چشم آمد به اصطلاح سلبریتی‌ها بودن. به هر حال هر کدومشون از زن خودشون و عمدتاً تحت تأثیر خبرهایی که بعداً اعلام شد که صحت نداره مطلب گذاشته بودن و قضاوت کرده بودن. نمیدونم آیا باید این پرسش صریح و جسورانه رو بپرسیم که اساساً یک سلبریتی میتواند در همه چیز اظهار نظر کند، و بعد این رو تعمیم بدیم به اینکه آیا همه ما کارشناسان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی هستیم که هر چی که اتفاق بیفته راجبش اظهار نظر بکنیم یا خیر؟ و باز دوباره خواهش میکنم که این پیوست رو هم در نظر داشته باشیم که سواد رسانه‌ای چقدر اثرگذار است در این که من شهروند بدانم و خوددار و آگاهانه از انتشار مطلبی یا پستی خودداری کنم، یا نه حتی تلاش کنم که اون پست بیشتر دیده بشه.
ببینید، در ارتباط با سوال اولتون باید عرض بکنم قاطعانه که خیر، اینجوری نیست که یکایک شهروندان من تمایزی بین چهره‌های مشهور در جامعه و افراد عادی یا غیر مشهور در جامعه اساسا قائل نیستم. ولی با توجه به اینکه یک واقعیت هست در جامعه و به هر حال الگوهایی در جامعه وجود دارن، شاید در خوشبینانه ترین حالت این احساس وظیفه رو در وجودشون شکل میگیره که مثلا ما راجع به فلان اتفاق که شما درستی اشاره کردید، اتفاق اقتصادی رخ داده اظهار نظر کنم، اتفاق ورزشی اظهار نظر کنم. فلاسفه حقوق معتقدن یکی از دلایل عقب افتادگی شهروندان در طول تاریخ، در طول تمدن‌های مختلف، در دسترسی به حقوق حداکثری خودزنی‌های حقوقیه. منظور از جمله خودزنی حقوقی هم همینه که ما گاهی اوقات وقتی یک اتفاقی رو ناپخته و ناسنجیده پوشش میدیم، وقتی راجع به موضوعی که کاملا فنی و علمی است تخصص نداریم اظهار نظر میکنیم، باعث میشیم که اون موضوع عملا در امواجی از اختلاط هنجاری، اختلاط بینشی سوار بشه و اساسا سررشته موضوع و کلام گم بشه. ما الان خیلی از بحثامون به این علت در کشور شاید به سرانجام نمیرسه از نظر من، که این بحثا به علت اون لجام گسیختگی هنجاری در محافل علمی ما، حتی در اون بحثی که راجع به اون موضوع هست، اون مقصود اصلی گم میشه. افرادی که غیر کارشناسن با کارشناس مشتبه میشن. ما به عنوان شهروندان عادی باید توجه بکنید این رو. قانون به ما اجازه میده که تا یه سطوح اظهار نظر بکنیم، هم حد و مرز ما نداره، البته نمیتونیم جغرافیای کلامی تعریف کنیم بگیم که شما این رو بگید اون رو نگید، نه، مردم در گفتن ها آزادن ولی در قانون شکنی ها مطلقاً ممنوعن. ما نباید به گونه ای برخورد بکنیم، به گونه ای صحبت بکنیم، به گونه ای وارد مزامینی بشیم که حتی در صلاحیتمون نیست که قانون رو ندیده بگیریم. من اعتقاد دارم اگر یک ورزشکار مجهز به اخلاق باشه و بینش حداقلی قانونی به خودش اجازه نمیده وقتی اتفاق سیاسی رخ میده بیاد راجع به مقامات سیاسی صحبت بکنه، همینطور بالعکس. بنابراین ما باید به این مسئله توجه کنیم. متاسفانه یکی از بحران هایی که من از تریبون شما قاطعانه عرض می کنم در جامعه امروز ایران در سطح جامعه رئال و واقعی ما وجود داره که اثر کمانیشو در فضای مجازی می بینیم، متاسفانه همین در هم ریختگی مرزهای بحث و گفتگو در جامعه است. شاید ما قبل از بحثای مثل سواد رسانه‌ای باید اخلاق مناظره، اخلاق بحث، اخلاق گفتگو و اخلاق پوشش دادن اتفاقات رو به عنوان استعاره‌ای از بحث به اصطلاح آزادی کلام رو یه مورد بازآموزی قرار بدیم که مردم رو واقعا مبتلا نکنیم. مردم ما تقصیری ندارن اگر واقعا گاهی اوقات ناخواسته اتفاقی رو پوشش میدن که ممکنه براشون هم ایجاد مسئله
و بله، البته خیلیه که دنبال میکنن صفحات به اصطلاح سلبریتی ها رو، افراد مشهور رو، بالاخره بیشتر دیده میشه دیگه پیامی که اونجا وجود داره. یک گزاره‌ای رو فکر کنم در یکی از شبکه‌های اجتماعی میدیدم، برام جالب بود این که سلبریتی های ما در واقع شاید ظاهرش این باشه که دنبال کننده های زیادی دارن، اما اونها در حصار این دنبال کننده ها و خواسته هاشون هستن، چون که بعضی وقتا خودشون فکر میکنن که مطلبی درسته اما از ترس اینکه مورد حمله و انتقاد همین کاربرها و دنبال کننده ها قرار بگیرن او رو منتشر نمیکنن. از اون طرف هم یک کنشگری دیگری وجود داره که بالاخره شما هرچی به اصطلاح امروزی ها لایک خور پستتون بالاتر باشه دنبال کننده بیشتری هم جذب میکنید. من میخوام از شما بپرسم که این مدل، این شکل از رفتار در کشورهای توسعه یافته چه شکلیه؟ یعنی آیا اونجا هم مثلا همه سلبریتی ها راجع به همه چیز اظهار نظر میکنن؟
بله، ببینید چون موردی پرسیدید عرض میکنم، در کشور مثل ایالات متحده آمریکا الان ما قانونی داریم، آیین‌نامه داریم دقیقاً که به اصطلاح خودش آیین‌نامه‌ای اصناف هست در فضای مجازی، که اومده تکلیف مثلا حوزه‌های مختلف مثل هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران واقعا روشن کرده. یعنی اینجوری نیست که بی سامان باشه و این محدوده و مرز قانونی رو بیان کرد. با توجه به اینکه اینا افرادی هستن که در جامعه موقعیت حساسی دارن، یه ضابطه های حقوقی افتراقی رو راجع به سامانمند تر کردن قلمرو آزادی های رفتاری اونها و نقشه‌برانشون در جامعه ایجاد کردن. بله، ما در کشورهایی داریم که چهره‌های مشهور علاوه بر اینکه قوانین عام و عادی رو فروی خود می‌بینن، یه سری قوانین محدود کننده خاص خودشون هم دارن. اصولا افراد مشهور بخشی از اعتماد مردم رو با خودشون همراه دارن، یعنی مردم اونها اعتماد می‌کنن چون مردم حق بر دوست داشتن و حق بر دوست داشته شدن دارن. ما نمیتونیم بگیم چرا فلان فرد یا فلان هنرمند، فلان ورزشکار، سیاستمدار همسان رو دوست دارید. مردم حق طبیعی این رو دارن. حال که مردم حق بر این دارن که به افرادی گرایش داشته باشند دنبال کنن، به تعبیر شما دیدگاه و عقاید اونها رو ببینن، افراد مورد دوست داشتن یا مخاطب یا به تعبیر شما همین چرای مشهور هم باید به این سرمایه معنوی اعتماد کنن، احترام بگذارن. ما نباید تعرض اخلاقی بکنیم به این اعتمادها. اینجا به نظر من تکلیف این چرا دوچندان میشه که علاوه بر اینکه شهروندان عادی هستن، باید به عنوان شهروندانی که ممکن است مردم خواسته یا ناخواسته به صحبت‌ها و موضوعهای اونا توجه بکنن با حساسیت بیشتری. من این رو عرض می‌کنم، یه جمله در مورد پزشکی داره، میگن پزشک هر چقدر حاذق‌تر دست به عصاتر. بنابراین واقعا این انتظار اخلاقی است. اگر ما چهره ورزشکار ما سیاسی ما الگو هست، باید این مسئله بیشتر توجه بکنه که مخاطبان و دنبال کننده ها ممکنه در محافل خصوصیشون به حرفای اونا بیشتر از اون چیزی که خودش انتظار داره عمل بکنن، نقل بکنن. حال که چنین چیزی رو ما داریم، انتظار رعایت اخلاق حرفه‌ای رو داریم که ورزشکار ما وارد سیاست ما نشه، به سیاستمدار ما، راجع به ورزش ما نشه، اون متخصص الهیات و معارف ما در حوزه راهسازی ما اظهار نظر نکنه، راهساز ما در حوزه جنگلداری ما و هوافضا اظهار نظر نکنه.
اینا که دارید میگید آقای دکتر چقدر آشناست، چون همه رو تو فضای مجازی خودمون داریم میبینیم دقیقاً.
چون فرهنگ سازی فضای مجازی ما ضعیف است به تعبیر حضرت عالی، چون سواد رسانه‌ای نظاممندی رو طراحی نکردیم، تو این زمینه هم مشکل داریم که یک درهم ریختگی هنجاری است. من این رو بیتا رو برز بکنم، امیل دورکیم صدهای پیش اومد جامعه شناسی دورکیمی رو مطرح کرد، گفتش که مدلی از بی‌هنجاری در جامعه اگه باشه، ساختهای اجتماعی کارکرد خودشون از دست میدن. من به جرات میتونم به شما بگم که الان در جامعه امروز ایران ما بحران هنجاری، خلأ هنجاری، تعارض هنجاری به مراتب از عصری که دورکیم زندگی میکرده بیشتر هست. ما پس اگر به دنبال دنیای سالم سایبری هستیم، باید قبل از اون فضای رئال جامعهمون رو درست بکنیم. این خلأهای هنجاری، این خلأهای قانونی نسبی در این حوزه میاد به موازات اون که ما گفتمان سازی بونم ضعیف است. من فکر میکنم اگر رسانه ملی ما به این جمله که حقیر انتظار دارم، یک استدعا و آرزوی قلبی من هست، بیشتر توجه بشه که ما حتی در برنامه‌هایی که داریم، در ساختای فرهنگی که داریم، در تولیداتی که داریم، به این مقوله واقعا تخصص مداری توجه بکنیم. ما مردم حق بر عرض میکنم، من تکرار میکنم، مردم حق فطری بر آزادی دارن، بر آزادی کلام و بیان دارن، اما باور بفرمایید در هیچ قانون، در هیچ کجای دنیا نوشته نشده که مردم میتونن جای پزشکان حرف بزنن، مردم جای حقوقدان حرف بزنن. بنابراین ما در فرهنگ سازی و در تولیدات فرهنگی مون اگه به این مقوله احترام بیشتر به تخصصا و ارزش آفرینی بیشتر برای استقبال از بینشمندی در رفتار و گفتار توجه بکنیم، فکر میکنم جامعهمون بر اون مسیر استوار
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون در برنامه و از شما شنوندگان محترم برای همراهیتون با بازتاب. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی سید فاطمه ایشوار و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. آقای دکتر خدا نگهدارتون، خیلی متشکرم. شنوندگان محترم تا هفته آینده، خداوندی رو نگهدارشون.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
اینجا رادیو فرهنگ، بخش عصرگاهی.
در خیال من نشستی، گل باب هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده، ای گل بی نشان با رنگین کمان روشن است تو، ای مه دل نشین، ای بهشتی ترین گلشن است تو، منو دشت باران، سفر سواران، غم بی قراران با تو گویم، تو کجا نشستی به شکسته دل که نشسته جان روبرویم، تو ای روشنای باغ سر، تو ای از شکوفه ها تازه تر، کجا می کشی مرا چون نسیم، نظر کن دمی بر این ره گذر. ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران. ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده.
اگر آماده باشید میخواییم از طریق امواج رادیو فرهنگ بریم سفر، از دیوار بزرگ چین عبور بکنیم و برسیم به دریای زرد برای دیدن، تجربه کردن، البته از نوع